نیمه شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نخستین ثانیه های 15 بهمن 1400 خورشیدی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا همکارم فرهنگ قویمی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که دولت جو بایدن به این برآورد رسیده که حتی در صورت احیای برجام ایران قادر خواهد بود در مدت زمانی کمتر از یک سال به سوخت لازم برای تولید بمب اتمی دست پیدا کند. این روزنامه به نقل از همین مقام ها از مدت زمان تخمینی 6 ماه به عنوان زمان احتمالی رسیدن ایران به سوخت اتمی خبر داده است. دولت آمریکا با وجود این برآورد همچنان احیای برجام را راهی برای رفع نگرانی از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. با این همه وال استریت جورنال نوشته که موضوع کاهش زمان گریز هسته‌ای ایران امیدواری به توانایی دولت بایدن برای یک توافق قوی با جمهوری اسلامی را کاهش داده است. وزیر دفاع کولومبیا میگوید ایران و روسیه با کمک‌های فنی خود به اعزام نیروهای ارتش ونزوئلا به منطقه مرزی کولومبیا یاری می‌رسانند. وزیر دفاع کولومبیا این کمک از سوی ایران و روسیه را مداخلات خارجی در امور کشورش نامید. وزیر دفاع کولومبیا که در یک گردهمایی با موضوع مبارزه با مواد مخدر در شهر ساحلی کارتاخنا سخن می‌گفت، به تشریح عملیات شبه نظامیان این منطقه برای کنترل شبکه ترانزیت مواد مخدر پرداخت و گفت که ارتش ملی ونزوئلا با کمک روسیه و ایران از قاچاقچیان حمایت می‌کنند. به گفته او جنگ بین گروه‌های مسلح برای کنترل ترانزیت مواد مخدر و دیگر معاملات غیرقانونی از خاک ونزوئلا آغاز شده و به خاک کولومبیا کشیده شده است. با بازرس حقوق بشر در کولومبیا گزارش داده، زد و خورد بین گروه‌های مسلح در ماه نخست سال جاری میلادی به کشته شدن 66 نفر و آروارگی 1200 نفر در منطقه آورکا انجامیده است. در خبر دیگر، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در یک ماهه نخست سال جدید میلادی، فاصله زمانی 11 دی تا 11 بهمن در تقویم خورشیدی، دست کم 46 نفر در ایران اعدام شدند. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، در گزارش اخیر خود اجرای حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است. به گزارش این سازمان، از میان 46 زندانی اعدام شده 17 تن با اتهامات مربوط به مواد مخدر و 21 زندانی نیز با اتهام قتل عمد به مجازات قصاص نفس محکوم شده بودند. همچنین 15 نفر از اعدام شدگان در این مدت بلوچ و اهل سیستان و بلوچستان بودند. و در خبری دیگر، رئیس اتحادیه دامداران میگوید با توجه به اظهارات چند روز گذشته در مورد تصمیم دولت به حذف ارز دولتی برای خوراک دام و طیور، از سال آینده بازار با کمبود و گرانی این کالا مواجه شده است. سیروس روستا به تجارت نیوز گفته است هرچند مجلس اعلام کرده که ارز دولتی خوراک دام حذف نمی شود، اما با این حال جو و ذرت در بازار دوباره گران شده است. دامداران این خوراک را با قیمت 6 تا 7 هزار تومان می خرند. خانم پروانه،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به تلاش حکومت عربستان برای تغییر پرچم این کشور که با تصویر شمشیر و عبارت لا اله الا الله محمد رسول الله مزین شده است.
آنقدر سعودی ها آخوندها رو سر جای خودشون نشوندن که شما صدای بلندی رو نمیشنوید از آخوندهایی که قبلا راجع به هر موضوعی اعتراض میکردن.
به پرونده سازی و تهدید به تبعید مجدد سهیلا حجاب فعال مدنی و زندانی سیاسی در زندان میپردازیم.
این نگرانی وجود داره که هر آن احتمال داره که جان وی به خطر بیفته.
و نگاهی داریم به برنامه هسته‌ای ایران، اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی و نگرانی ها از به سرانجام نرسیدن گفتگوها.
باید برنامه جدی داشته باشید با اون که به اتکای اون برنامه دشمن رو از تحریم پشیمان کنید.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. عربستان سعودی قصد دارد تغییراتی را در سرود ملی و پرچم سبز کشورش که نقش شمشیر روی آن کشیده شده است ایجاد کند. پرچم عربستان از سال 1973 با شعار لا اله الا الله محمد رسول الله و نقش شمشیر رسمیت یافته است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، شورای مشورتی و منتخب پادشاهی به اعمال تغییرات رأی مثبت داده. این تغییرات در راستای آنچه ولیعهد این کشور به دنبال احقاق آن در آن است صورت می‌گیرد و بر غرور ملی تاکید دارد. از دیگر سو عربستان روز 22 فوریه را روز ملی این کشور نام گذاشته و از کافه ها و رستوران های این کشور خواسته است به جای اصطلاح قهوه عربی از اصطلاح قهوه سعودی استفاده کنند. در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او درباره جزئیات این تغییرات پرسیدم.
اولا در رابطه با تغییراتی که مثل روز ملی هست یا قهوه عربی بشه قهوه سعودی، به هر حال اینا سابقه ای داره. اولا مسئله قهوه خب در شبه جزیره عربستان یا شبه جزیره حجاز و نجد این از قبل هم وجود داشته، یه سابقه تاریخی داره. در رابطه با روز ملی 22 فوریه، این روز در واقع یگانگی پاره های سرزمین حجاز و نجد است. در زمان عبدالعزیز که مؤسس خاندان آل سعود است و بنابراین این روز که در واقع سعودی ها خیلی جالب است، برای اینکه این روز تغییر نکنه سال شمسی رو بر این روز گذاشتن که مرتب با سال قمری تغییر نکنه و بنابراین سعودی ها همیشه سال شمسیشون یه مقدار از ما جلوتره، چون سال از اونجا آغاز میکنن. مثلا اگر ما 1400 دو ماه دیگه میشیم 1401، سعودی ها تازه میشن 1400. یعنی از این نظر خوب این اختلاف است که گمان میکنم شورای مذکور این ماجراها رو هم بهش رسیدگی بکنه. اما افرادی که در شورا انتخاب شدن بیشترشون از روشن فکران و آدمایی هستن که میتوان گفت، نمیتونم بگم قطعا لایک مطلقن، ولی شبه لایک هستن یا نصف لایک هست. هدف سعودی ها اینه که این شمشیر بر پرچم نشانه جنگه. این مال زمانی بودی که سعودی یک پارچه شده، بعد مخالفانی در داخل داشته، خب علامت شمشیر هم به عنوان یه علامت قدیمی از جهاد اسلام در این پرچم بود. در مورد لا اله الا الله، چندی قبل ولیعهد سعودی اعلام کرد که عربستان سعودی یک رژیم مذهبی نیست و یک رژیم دینی هم نیست، بلکه یک رژیم مدنیه و به ارزش‌های ملی خیلی اهمیت می‌گذاره. این خب یک حرف خیلی پرجنجال بود. منتها آنقدر سعودی‌ها آخوندها رو به قول معروف سر جای خودشون نشوندن که شما صدای بلندی رو نمی‌شنوید از آخوندهایی که قبلاً راجع به هر موضوعی اعتراض می‌کردن. ولی از زمانی که امیر محمد قدرت رو در کنار پدرش در دست داره، آخوندها رو ساکت کرده. حالا بعضن رشوه گرفتن، بعضن امتیازاتی گرفتن و بعضن هم میترسن. آخونده صداشون زیاد در نمیاد. اینی که سعودی ها میخوان از این استفاده کنه، احتمال این که کلمه عبارت لا اله الا الله محمد رسول الله یا کوچیک بشه یا حذف بشه، این احتمال وجود داره. ولی هنوز من اعتقاد دارم تمرکزشون روی رنگ پرچم، روی شمشیر و احتمالاً اضافه کردن نمادهای ملی از کشور عربستان است که به پرچم اضافه میشه.
شما اشاره کردید به اینکه روحانیت در کشور عربستان اجازه مانور نداره و دستش بسته است برای اینکه در این گونه تغییراتی که حاکمیت به دنبال اون هستش اعتراضی بکنه. ما در کشور ترکیه شاهد اون هستیم که ملی‌گرایی به شدت رشد پیدا کرده و اردوغان به دنبال این هستش که یک هویت تازه برای کشور ترکیه بسازه. آیا این حرکت در راستای همون مسئله است که کشور عربستان به دنبال این هست که هویتی تازه پیدا کنه در جهان اسلام، یا به دنبال مدرن سازی کشور هست؟
بله، کاملا درسته. ببین، مسئله رقابت با اردوغان نیست، مسئله اینه جمهوری اسلامی در عرصه اسلام بازی خیلی مصر رو دارم ادامه میده و هرچی اونا بیشتر کشور رو بر میگردونن به سنت های دینی، سعودی ها دارن ازش فاصله میگیرن. ببینید، هیچگاه 10 سال پیش در مخیله کسی هم خطور نمی کرد که یک پسر و دختر سعودی دست هم دیگر رو بگیرن و برن به کنسرت ماجده، یا برن توی فستیوال فیلم کنار هم بنشینن، فستیوال موسیقی برن و حتی خواننده ایرانی بره در عربستان سعودی کنسرت بده. بنابراین میخوام بگم اینا همه چیزهای تازه است برای جامعه. جوونا به شدت استقبال میکنن، مگه یه عده معدودی که مذهبی هستند. دروس دینی در دانشگاه‌هایی که دانشگاه‌های دینی هستند، مثل ام القرا، مثل مکه، اینا دروس دینی تعدیل شده. دروس علمی به شدت داره اضافه میشه و این باعث شده که میگم اون فضایی که سالها سعودی مشهور به اون بود، مثلا در آسیای میانه هر کشوری مستقل میشد حتما سعودی در اونجا حضور داشته، یک مسجد و یک دانشگاه اسلامی درست کنه. اینو ما در ازبکستان، تاجیکستان، در ترکمنستان، در جاهای دیگه هم دیدیم، حتی در افغانستان. ولی امروز وضع به کلی فرق کرد. این خبری که دادن سعودی ها که چیزی نزدیک 500 تریلیون دلار ثروت معدنی دارن، این خبر خیلی مهمی بود. جامعه رو به التهاب درآورده و بعد ساختن اون منطقه نیوم و وز کردن سقاره به هم، اینا همه نشون دهنده اینه که این جامعه در حال یک تحول عجیب غریب و سریع. خب شما این تحولات رو ایجاد میکنید، نمیتونید بعد بگید زنها نمیتونن تو خیابون بیان یا مقنعه باید بزنن یا کنسرت نرن. بعدم نمیتونید پرچمی رو دست بگیرید که گروه های افراطی تندرو از این پرچم بهره میگیرن. بنابراین باید منتظر باشیم. سرود ملی هم به این خاطر که باز ترکیب اسلام در سرود ملی خیلی زیاده و به نظر من اینا میخوان ترکیب ملی‌گرایی و وطن دوستی و از این حرفا رو ترغیب بکنن.
گفتگویی بود با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره تلاش حکومت عربستان برای تغییر پرچم و سرود ملی این کشور.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سهیلا حجاب، زندانی عقیدتی سیاسی و مخالف حجاب اجباری، به دلیل اعتراض به کیفیت بد غذای زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به پرونده سازی و تبعید مجدد تهدید شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
سهیلا حجاب، زندانی سیاسی و از مخالفان حجاب اجباری که از 3 خرداد 99 برای گذراندن دوره محکومیت 5 خود در حبس به سر می‌برد، در پی اعتراض به کیفیت پایین غذا در زندان کرمانشاه تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد شد. گزارش آکی است که زندانیان محبوس در بند زندان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه در اعتراض به کیفیت پایین غذا روز 11 بهمن از تحویل گرفتن سهمیه غذا خودداری کردند. در جریان این حرکت اعتراضی، سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مأموران امنیتی او را به پرونده سازی و تبعید به زندانی دیگر تهدید کردند. بر اساس خبرهای درس کرده، مسئولان زندان گزارشی علیه سهیلا حجاب با اتهام ترغیب به شورش تهیه کرده و سایر زندانیان را تهدید کردند که در صورت خودداری از امضای این گزارش از حق تماس و ملاقات محروم خواهند شد. حسین احمدی نیاز، وکیل پایه‌ای دادگستری در آمستردام، تأکید می‌کند که جان سهیلا حجاب در زندان جمهوری اسلامی در خطر است.
این یک واقعیت تلخ است که سازمان زندان‌ها در ایران و نهادهای امنیتی حاکم و دخیل در سازمان زندان‌ها در ایران علیه خانم حجاب به علت کنشگری خاص ایشون در باب انتقاد از حاکمیت یا اعتراض به وضعیت زنان یا اعتراض به وضعیت حجاب اجباری در ایران فشارها بر ایشان را بیشتر کردند و حداقل اون حقوق یک زندانی عادی رو هم برای وی در نظر و لحاظ نمی کنن و به انواع مختلف در صدد فشار بر ایشون هستن. بنابراین دسترسی به تلفن، دسترسی در تماس با خانواده، حق درمان، حداقل استانداردهای یک زندگی زندانی رو به طور کامل برای وی محدود و ممنوع هم کردن و حتی این نگرانی وجود داره که هر آن احتمال داره که جان وی به خطر بیفته و حادثه تلخ و دردناک آقای آپتین بکتاش هم برای ایشون ایجاد بشه، یعنی سلامتی و تندرستی ایشون به شدت میتونه در خطر باشه و از طریق سازمان زندان ها میتونه از طریق زندانیان خطرناک این کارو انجام بده. لذا همواره این نگرانی و این تبعیض نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی خاصتاً خانم سهیلا حجاب به طور کامل وجود داره و ضرورت داره سازمان های حقوقی در باب نجات بخشی و وضعیت تندرستی خانم حجاب ورود پیدا بکنند.
خانم حجاب روز 17 دی امسال از زندان سنندج به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد. بند زنان زندان کرمانشاه از مدتی قبل به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شده است. این فعال سیاسی پیش از این نیز به شکلی خشونت‌آمیز از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید شده بود. سهیلا حجاب برای اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به 18 سال حبس محکوم شده است که 5 سال از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجراست.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 13 بهمن با همتای اماراتی خود درباره بحران یمن به صورت تلفنی گفتگو کرد. علی سعدزاد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در خصوص گفتگوی وزیران خارجه ایران و امارات به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت تلفنی که بین آقای امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه امارات انجام گرفته بیان این هست که نه امارات میخواد رابطه‌ش رو با ایران به اصطلاح بحرانی بکنه و نگذاره که تحت تاثیر حملات حوثی‌ها به تخریب کامل برسه روابطش با ایران، نه ایران میخواد و قادر هست که دریچه رو بر روی امارات ببنده، چون امارات در عرض 40 سال گذشته یک منفذ بسیار مهمی برای ایران بود تا تمام مبادلات تجاری بانکی رو که میتواند انجام دهد از طریق بازار دبی، از طریق بانک‌های امارات انجام بده و به همین علت نفعش هست که رابطه با امارات به هر قیمتی شده برقرار باشه. ولی جمله‌ای که آقای امیر عبداللهیان گفته، من فکر می‌کنم که برای حل مناقشه ایران و امارات نه تنها کافی نیست، بلکه اضافه می‌کنه. گفته که آقای امیر عبداللهیان، حضور رژیم صهیونیستی در منطقه کانون تهدید برای کل کشورها و منطقه خواهد بود. اینو اگر ما ترجمه کنیم به زبان بسیار ساده، یعنی این است که رابطه شما با اسرائیل در حقیقت دلیل اصلی این بحرانی است که ما روبرو هستیم باش. و جالب این هست که حوثی‌ها هم پس از پرتاب موشکشون به امارات، وجود یا حضور رئیس جمهور اسرائیل در امارات رو دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی حملهشون دونستن، چون همطور که میدونید حوثی‌ها روی پرچمشون، پرچمی که به هر حال دولت یمن است، دولت یمن حوثی‌ها است، مرگ بر اسرائیل نوشته شده، و این تکیه دو طرف یعنی حوثی‌ها و ایران بر روی مسئله اسرائیل و حضور اسرائیل در امارات در حقیقت مانع بزرگی است در رابطه خوب بین ایران و امارات. ایران هم سعی میکنه یک نوع بند بازی بکنه، همونطور که گفتم، هم حفظ امارات به عنوان یک منفذ تجاری سیاسی، هم این که در این حال بتواند از طریق به هر حال جریاناتی که در یمن هست و حوثی ها تأثیرات سیاسی در و عمق استراتژی به اصلاح پیش ببره. ولی این یک تناقض هست. من واقعیت این است که نمیدانم ما از کدام ایران صحبت میکنیم. اگر ایران واحدی وجود میداشت، ما میتونستیم از سیاست واحد ایران در برابر امارات صحبت بکنیم. واقعیت این است که شما امروز یک نگاهی به خبرگزاری تصنیم، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان، روزنامه کیهان بیاندازید و ببینید که راجع به برخورد حوثی ها با امارات چه نوشتن، و با این سخنان آقای امیر عبداللهیان که گفته ما معتقدیم تداوم جنگ صحیح نیست، با هم مقایسه کنید ببینید شما با دو ایران، با چند ایران روبرو هستید. و این مشکلی است که امارات با ایران داره، و این مشکلی است که اصولا خیلی از کشورهای منطقه با ایران دارن، که نمیدونن کدام ایران داره حرف واقعی. ایران میدان، ایران دیپلماسی، ایران تجار هست، ایران اتاق بازرگانی است که میخواد تجارت کنه. اینی که این مشکل دیپلماسی ایران است. ولی خلاصه بخوام بگم، امارات سیاستش رو در یمن عوض کرده. اگر به خاطر داشته باشید، تا دو سال قبل امارات رسما اعلام کرد از جنگ یمن خارج شده و خودش رو مشغول کرده بود به جنوب یمن و جزیره سقطره. ولی پس از این کاری که حوثی ها کردن، امارات عملا وارد جنگ شده، جلوی روی زمین تمام شبه نظامیانی که طرفدار امارات هستن وارد جنگ با حوثی ها شدن. و یک اتفاق دیگه هم افتاده، این کار حوثی ها باعث شده که نقشه ژئوپلیتیک منطقه هم عوض بشه، به خاطر اینکه شما میدانید که آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما میخواهیم به اصطلاح جنگنده بفرستیم، ما میخواهیم هواپیما بفرستیم، یعنی حضور آمریکا هم در منطقه تقویت شد.
دیدگاه علی سجاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو میشه دیدید درباره روابط ایران و امارات. اما مذاکرات اتمی در سطح دیپلمات‌های ارشد یک هفته پیش متوقف شده، اما کار کارشناسی در وین ادامه دارد. در این توقف چند روزه کار برای دیپلمات‌های ارشد، خصوصا در تهران و واشنگتن، اظهار نظرها پیرامون اینکه بعد از این چه خواهد شد یا باید بشود شدت گرفته. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
آنطور که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید، زمان فرار هسته‌ای یا همان بریک اوت تایم زمانی است که ایران نیاز دارد تا میزان سوخت لازم برای ساخت یک سلاح اتمی را به دست آورد. آقای پرایس با اشاره به اینکه این زمانی متفاوت از کل پروسه ساخت سلاح است، میگوید واشنگتن نگران هر دو جنبه این روند است، اما تاکید دارد که این زمان فرار با برجام 2015 یک سال بود و حال بسیار کوتاه‌تر شده است. کوتاهی که آقای پرایس آن را نتیجه تصمیم دولت پیشین آمریکا به خروج از برجام می‌داند. این صحبت دیپلمات آمریکایی در واکنش به اظهارات یک سناتور دموکرات مطرح شد. باب منندز، منتقد خروج دونالد ترامپ از برجام و موافق اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. سناتور منندز بر این باور است که چون زمان فرار هسته‌ای به گفته او به جای یک سال به 3 تا 4 هفته رسیده است، واشنگتن باید از برجام و گزینه ماشه استفاده کرده و همه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران را بازگرداند تا سد راه تهران برای تولید سلاح هسته‌ای شود.
And officially invoked the snapback mechanism to send a strong signal to the Iranians.
این اظهارات پیرامون زمان فرار هسته‌ای در حالی مطرح شده که روز پنج شنبه مقام‌های آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند حتی اگر در وین موفق شده و برجام را احیا کنند، با توجه به پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران زمان فرار کمتر از یک سال خواهد بود. صحبت از اینکه چگونه این برنامه هسته‌ای تهران محدود و تحت کنترل باشد در حالی مطرح می شود که در ایران برخی اصولگرایان با محوریت سعید جلیلی از لزوم خروج از برجام، NPT و یا حتی غنی‌سازی 90% می گویند. سعید جلیلی از همان موقع که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نامزد شد تا همین امروز که گفته می شود نامه محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی در این باره نوشته، حرفش این است:
تأثیر قرار بدهد. باید برنامه جدی داشته باشید که تحریم ها رو بی اثر کنید. باید برنامه جدی داشته باشید با اون که به اتکای اون برنامه دشمن رو از تحریم پشیمان کنید.
علی باقری کنی، معاون پیشین و شاگرد مکتبی که حالا منتقدان آن را جلیلیزم می‌خوانند هم تا همین یکی دو سال پیش همین موضع را اتخاذ می‌کرد.
این مدتی که ترامپ صبر کرد حدود 14-15 ماه از آغاز ریاست جمهوریش تا زمان 18 اردیبهشت 97 که از برجام خارج شد، اینا دنبال این بودن که ببینن، تحلیل کنن، برآورد کنن ایران چیکار می‌کنه. اگه ایران از برجام خارج میشه، خب یه فکری بکن. اگه خارج نمیشه، خب ما واسه چی بیام به خودی ما به ازا بدی؟
حال علی باقری کنی تیم مذاکره احیای برجام را در وین هدایت میکند و این روزها برای مشورتهای نهایی به تهران رفته است. او روز چهارشنبه در این باره در یک نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پشت درهای بسته حاضر شد. حسین نوشآبادی از اعضای این کمیسیون گفته صحبت از اقدامات تازه مانند غنی‌سازی 90% جایی در جلسه غیرعلنی این کمیسیون با علی باقری کنی نداشته است. آقای نوشآبادی رویکرد سعید جلیلی را یک رویکرد شخصی خوانده و میگوید اگر هدف رسیدن به توافق است، سطح غنی‌سازی باید در چارچوب توافقات برجامی باشد و به گفته او هدف دستیابی به یک توافق مطلوب است. اما اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد، آقای نوشآبادی میگوید ممکن است سطح غنی‌سازی افزایش داده شود. این صحبت‌ها درباره استفاده از قدمی که میتواند خط قرمز جامعه بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران باشد در حالی مطرح می‌شود که گروهی هم هستند که از اساس غنی‌سازی را ضرر می‌دانند. محسن رنانی اقتصاددان در نوشته‌ای در وبلاگ خود آورده که همکنون غنی‌سازی چند نسل از دانش آموختگان و جوانان و مادران و کودکان متوقف مانده است. اینها هستند که انرژی بنیادین برای جهش یک ملت به سوی توسعه را فراهم می‌کنند که به نوشته آقای رنانی در شرایط کنونی کاملاً فراموش شدند.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
در یک دیدار موفقه از هفته 16 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، عصر جمعه استقلال تیم اول جدول با هوادار تیم 12 مساف میدهد. فرهاد مجیدی سرمربی آبی پوشان روز پنج شنبه در نشست خبری پیشبازی با هوادار علاوه بر مسائل فنی این مسابقه در مورد وضعیت نامناسب زمین تمرین تیمش گفت:
متاسفانه زمین تمرین خوب نداریم، ولی خب شاید اصلا میبینم که باشگاه داره تلاششون میکنه. قبلا هم عرض کردم، یعنی واقعا جای تعجبه که تیمای شهرستانی در تهران زمین چمن مخمل دارن، ولی تیمای بزرگ تهرانی در تهران زمین چمن ندارن. حالا مقصرش کیه من نمیدونم، ولی واقعا جای تعجبه.
فرهاد مجیدی همچنین درباره برگزاری بازی‌های لیگ برتر بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه اظهار داشت:
باشگاه‌های بزرگ مثل سپاهان، استقلال، پرسپولیس، اینا به هر جهت یک پوینتشون تماشاچی‌هاشونن. 100% شما فرض کن تیم استقلال تو استادیوم آزادی بازی داره، بازیکن وقتی تماشاچی رو تو استادیوم می‌بینه هم انگیزه بیشتر می‌کنه هم تلاشش رو بیشتر می‌کنه. متأسفانه من گفتم تو کمیته، اون دارن مسئولین یه کاری بکنن که بتونن تماشاگرها وارد استادیوم بشن، هم بازی‌ها جذاب‌تر و گرم‌تر میشه، همین که خب فضای فوتبال بالاخره مردم عشقشون فوتبال و دوست دارن بیان فوتبال رو نزدیک ببینن.
دیدار استقلال و هوادار ساعت 17 روز جمعه در ورزشگاه شهر کرج برگزار خواهد شد. بنابر ادعای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به آمریکا به دلیل صادر نشدن ویزای سفر برای چند تن از اعضای این تیم از جمله خود او لغو شد. علیرضا دبیر ماه پیش در یک گفتگوی ویدیویی با یکی از خبرگزاری‌های داخل ایران از التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا سخن گفته بود. تیم ملی کشتی آزاد ایران قرار بود روز 23 بهمن ماه در تگزاس با تیم کشتی آزاد آمریکا یک مسابقه دوستانه برگزار کند. علیرضا دبیر که سالها گرین کارت آمریکا را داشته، هفته پیش گفته بود اگر آمریکا برای او ویزای سفر صادر نکند، سفر تیم ملی کشتی ایران به این کشور لغو خواهد شد. و سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در چند فصل گذشته در تیم زنیت روسیه عضویت داشت و هفته پیش به عضویت باشگاه بایر لورکوزن آلمان درآمد، روز پنجشنبه برای شرکت در تست‌های پزشکی این باشگاه وارد این کشور شد. قرارداد سردار آزمون که به دلیل ابتلا به کرونا و مخالفت باشگاه سابقش زنیت در دو بازی اخیر تیم ملی ایران برابر عراق و امارات حضور نداشت، با باشگاه بایر لورکوزن آلمان تا پایان فصل 2027 میلادی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران میگوید امکان حضور تیم ملی ایران در آمریکا وجود ندارد. قرار بود تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا 23 بهمن مسابقه دوستانه را در تگزاس برگزار کنند. آقای دبیر دلیل این تصمیم را ندادن روادید به 6 نفر از اعضای تیم از جمله خود او عنوان کرده. ماجرای سفر کشتیگیران ایرانی به آمریکا با شعار مرگ بر آمریکا توسط دبیر در یک گفتگوی تلویزیونی وارد حاشیه شد. او سپس در نشست خبری تأکید کرد که از آمریکا خوشش نمی آید. در این ساعت شب من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سکوت و آرامش از شما دعوت می کنم شنونده گفتگوی همکارم محمد زرقامی باشید با مهدی رستمپور کارشناس ورزشی و وحید سرلک قهرمان سابق جودو در این باره. شب خوش.
از آقای رستمپور اول شروع کنیم که آقای رستمپور به هر حال اسامی مشخص شدن، خب شما آشنایی زیادی دارید با ماجراهای کشتی و شاید بد نباشه اول به آخرین جزئیاتی که وجود داره بپردازیم و این تصمیمی که حالا گرفته شد از سمت آقای دبیر و همچنین فدراسیون کشتی آزاد ایران.
اتفاق تأسف‌آوری رخ داد، دخالت بیجای مسائل سیاسی، اونم نه سیاست از نوع عرف و رایجش بلکه از نوع کشور ستیزی و مسائلی که کاملا مغایر با قوانین اتحادیه جهانی کشتیه و نه از جانب یک چهره سیاسی بلکه از طرف کسی که خودش قهرمان المپیک شده، قهرمان جهان بوده، 5 سال پشت هم فینال جهانی المپیک ظاهر شده، واقعا بسیار تأسف آوره و آسیبش خب به ورزش کشتی میخوره. این تیم ملی کشتی ایران بود که از این سفر محروم شد، اونم بعد از حدود 1 ماه زندگی اردویی، یعنی اردو تدارکاتی برپا کرده بودن که برن با آمریکا مسابقه بدن. 27,000 نفر قرار بود این مسابقه رو از نزدیک تماشا کنن، بچه‌ها با رقبای سرشناس آمریکایی خودشون مسابقه بدن، ولی با یک خطای واقعا غیر قابل بخشش که اگر این خطاها به همین ترتیب تکرار بشن خب از ورزش ما چیزی نمیمونه. از ورزشی که در انزواست، تماس بین المللیش کمه، مشکل مالی داره، پول نیست، کشورهای خارجی اصلا دیگه نمیان ایران، هیچ مسابقه مهمی رو با برگزار نمی کنیم، جام تختیمون هم تبدیل به یک رقابت داخلی شده. واقعا افسوس برای این فرصتی که از دست کشتی ایران رفت.
آقای رستمپور، من دیدم که بعضی از شنونده های ما مثلا حسین نوشتن که خب دبیر نمی رفت، چرا تیم رو خراب می کنید؟ مسئله اینه که بعضی ها فکر می کنن خب اگر علیرضا دبیر نمی رفت، اون اعضایی که به هر حال بهشون روادید داده شده میتونستن سفر کنن. این تا چه اندازه منطقی میاد؟ یعنی این که چون حالا به رئیس فدراسیون روادید داده نشده یا به تعدادی دیگر از همراهان تیم، این که یک تیم کلن نره به مسابقات،
اونطور که افراد دستاندرکار برگزاری این مسابقه در آمریکا که برخی از اونها هم ایرانی هستن، سالهاست در زمینه کشتی توی این تماس‌های دو طرف، چون 18 بار تیم آمریکا اومده ایران بعد از انقلاب، 17 بار هم ایران رفته آمریکا، یعنی آمریکایی‌ها اتفاقا بیشتر اومدن ایران، و این افراد اونجا همیشه در تدارک برگزاری مسابقه ورزشی همواره بودن. اینا میگن که اون کشتیگیرایی که ویزاشون نیومده و حتی خود علیرضا دبیر در روزهای آتی ویزاشون میاد، این صحبتیه که اونا مطرح میکنن، ولی به هر حال تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده و از طرفی گفته میشه که خود علیرضا دبیر هم اگر میخواست با آمریکا نره، شورای برون مرزی و به طور کلی مقامات امنیتی که موضوعات ورزشی رو زیر نظر دارن اونو مخالف بودن و میگفتن که حتما باید رئیس فدراسیون کنار تیم باشه. به هر حال اینا صحبتاییه که مطرح میشه در محافل کشتی و در نهایت این مسابقه لغو شده. حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که شاید خود سفارت آمریکا هم در این زمینه بیانیه‌ای رو بخواد صادر کنه.
ممنون از شما. بریم سراغ آقای سرلک. به هر حال آقای سرلک جزو قهرمانانی هستند که صحنه ورزش ایران رو ترک کردند به خاطر مسائلی که وجود داشته، از جمله سیاست‌هایی که باعث شده ایشون نتونن مثلا مسابقه بدن با نماینده اسرائیل. من دیدم آقای خطیب‌زاده، آقای سرلک صحبت‌هایی رو کرده بود پیش از سفر تیم ملی کشتی و گفته بود که جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده که رویدادهای ورزشی رو سیاسی نکنه، اما آنچه که درباره شما اتفاق افتاده و برخی از ورزشکارانی که به هر حال صحنه ورزش ایران رو ترک کردن، نوع دیگه‌ای به این ماجراها نگاه می‌کنن. وقتی برمیگردیم به ماجرای لغو سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به آمریکا، این رو چگونه شما تفسیرش می‌کنید؟
خب من جا داره سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، اون دوست خوبم آقای مهدی رستم‌پور که واقعا اینقدر قشنگ و جامع توضیح داد که دیگه سوالی فکر نکنم برای کسی بمونه. ببینید، یه کسی مثل علیرضا دبیر که همونجوری که مهدی جان گفت با این همه مدال، با این همه یال و کوپالی که تو به قول معروف کوله ورزشیش داره، وقتی میاد میشینه جلوی تلویزیون به خاطر منافع شخصیش، چون که اگر منافع شخصیش نبود و منافع جامعه بود، هیچ موقع همچین کسی همچین حرفی رو نمیزد، چون که در این مواقع میدونه که یک کشوری مثل آمریکا، نه آمریکا، هر کشوری دیگه. مهدی رستم‌پور چند وقت پیش حرف قشنگی زد، منم اگه بیام بگم مرگ، یا هر کسی بیاد بگه مرگ بر ایران، اونم راش نمیدن ایران. وقتی که شما میای میگی مرگ بر آمریکا، وقت توقع داری که شما رو به آمریکا دعوت کنن. کسایی مثل آقای دبیر هستن تو این جامعه ورزشی ایران متاسفانه که ورزش کلا سیاسی میکنن. باز من تکرار میکنم، به خاطر منافع شخصشون. آقای دبیر، شما که وقتی رفتی گرین کارت گرفتی، چطور اون زمان از آمریکا خوشت میومد، الان یهو چی شد که بدت اومد؟ چرا؟ چون که تو زمانی بود که رفتی شورای شهر، وقتی که شورای شهر رفتید فهمیدید اونجا اگه گرین کارت داشته باشید براتون داستان میشه، دردسر میشه، برای همین شما گرین کارتتون هم پس ندادید، تمدیدش نکردید. ببینید، این ورزشکارهایی که چسبیده شدن به حکومت برای منافع شخصی خودشون، همینایی هستن که فردا تقی به توقی بشه همین کشورها میرن میمونن و میگن یه همچین چیزی نبوده. من متاسفم برای این طور ورزشکارا، متاسفانه این طور ورزشکارا باعث میشن که ورزشکارهای دیگه هم صدمه بخورن، تیم کشتی نیاد به مسابقات فقط به خاطر یک رئیس فدراسیون که جمله‌ای گفت که من به نظر شخصی من علیرضا دبیر بعد الان بیاد توی تلویزیون ایران تمام اون ورزشکارا، تمام اون کشتیگیرا معذرت بخواد، بگه من اشتباه کردم که یه همچین چیزی رو گفتم که باعث شد شما این مسابقات نرید.
در همین خصوص اجازه بدید من یک نوشته از دیگر شنوندمون نیما رو بخونم که مرتبط با صحبت‌های شما آقای سرلک. میگه علیرضا دبیر با قوانین مهاجرت آمریکا و اخذ ویزا آشنا بوده و مطمئن بوده که با توجه به اون قوانین ویزا بهش نمیدادن و ربطی هم به شعار دادنش نداشته، ولی اومده روغن ریخته رو به نوشته این شنونده نظر امام زاده کرده، خواسته به این طریق بگه من ولایت مدارم و شعار و عملم یکیست، در واقع منافع ملی و تیم کشتی رو فدای خودخواهی خودش کرد. اما آقای رستم‌پور، برگردیم به شما. الان دیدگاه‌های متفاوتی مطرح میشه با نوع روی کردی که به هر حال فدراسیون های ورزشی در ایران دارند و گاهی اوقات صداهایی برمیخیزه در خصوص اینکه ورزش ایران با این شرایط و با توجه به اینکه دولت به طور مستقیم در ورزش ایران دخالت میکنه، چه در فوتبال چه در دیگر ورزش ها، باید به هر حال از سوی کشورهای دیگه مورد تحریم قرار بگیره تا این بتونه روند دولتی بودن یا ورزش دولتی رو دچار دگرگونی کنه. شما تا چه اندازه فکر میکنید این میتونه منطقی باشه در شرایط کنونی و چه سودی رو متوجه ورزش میکنه، چه خسرانی رو متوجه کسانی میکنه که به هر حال تلاش میکنند که در این میادین ورزشی دیده بشن و حالا خوشحالی که نصیب ایرانی هایی میکنن که داخل و حتی خارج از ایران وجود دارن؟
در واقع ورزش ایران نه فقط دولتی که بلکه به شدت حکومتیه و در باطلاق مسائل در هم پیچیده نظامی، سیاسی، امنیتی، عقیدتی فرو رفته و تازه ما وقتی صحبت از کشتی میکنیم، کشتی موفق ترین رشته ورزشیمونه، یعنی کشتی ایران که قرار بود با آمریکا مسابقه بده، اینا در مقام مقایسه میگن که تیرکس های دنیای کشتی هستن، ابرقدرتن. رشته های دیگه میبینید که از فوتبال تا بقیه رشته تا چه اندازه گرفتار فساد مالی، فساد داوری، مسائل شرط بندی، مسائل جادوگری که در سالهای اخیر بسیار پررنگ شده، بلبشویی بر ورزش ایران حج فرماست که میبینیم قهرمانانمون یکی پس از دیگری زن و مرد در جستجوی سرزمین‌های جدید هستن برای اینکه بتونن آینده ورزششون رو اونجا پیگیری کنن. شما تصور کنید کشتیگیری که یک ماه در اردو بوده، زحمت کشید توی شرایط کرونا که بره آمریکا اونجا با حریف آمریکاییش توی استادیوم کشتی بگیره، خودش رو نشون بده. الان برای چی محروم شده از این مسافرت؟ چرا نباید بره؟ یه کشور دیگه دعوت کرده، هزینه‌هاش هم اونا میدادن. چرا این اتفاق افتاده؟ این وضعیت حاکم بر ورزش نابسامان جمهوری اسلامیه.
حالا تحریم چطور؟ اگر که تحریم بشه به هر حال ورزش ایران از حضور در برخی از میادین ورزشی، فکر میکنید این کمکی میکنه به حل این مشکل؟
حالا خیلی سوال خوبی پرسیدین آقای زرگامی، چون دیدیم که رسانه‌های حکومتی و افراد این موسوم به سایبری در شبکه‌های اجتماعی همواره میان و رسانه‌های آزاد رو متهم میکنن به اینکه شما دارید ورزش ایران رو میخواین تحریم بشه، شما دنبال تحریم ورزشی، در حالی که برعکس شمایی که سیاست و مذهب و مسائل غیر ورزشی رو در ورزش دخالت میدید، شما دارید ورزش ایران رو به سمت تحریم سوق میدید، شمایید که جدوی ایران رو تعلیق کردید و به همین ترتیب شطرنج، کشتی، تکواندو، همه این رشته‌ها، همچنین فوتبال به خاطر مسئله ورود زنان به ورزشگاه، همه این رشته‌ها در واقع سایه تحریم و تعلیق و محرومیت از حضور در رقابت‌های بین‌المللی بالا سرشون، فقط به خاطر سیاست‌های غلط شما و دخالت‌های بیجای شما در زمینه ورزش خسارتی غیر قابل محاسبه رو، چه از بعد انسانی، مالی و همچنین احترامی که ورزش ایران در مجامع بین‌المللی داشت، همه اینها از دست رفته. متأسفانه ما بسنده می‌کنیم به تک ستاره‌ها در میادین ورزشی بین‌المللی.
آقای سردک، برگردیم به شما، نظر شما رو هم در همین باره بدونم، با توجه به اینکه به هر حال شما به نوعی هزینه دخالت سیاست در ورزش رو هم پرداختین.
متاسفانه دخالت‌های بیجای سیاسیون ما، حکومتی‌های ما تو ورزش، شما نگاه کنید چه عواملی داشت. کیمیا علیزاده الان کجاست؟ سعید مولایی الان کجاست؟ بهترین شطرنج باز ایرانی ما که تو فرانسه الان داره مقام میاره، یک ایرانیه ولی تو ایران نیست. با اسبانی چه کسایی هستن و هیچ موقع نمیاد درست شه. پس از ورزش ما کیا میمونن؟ حراست میمونه 4 تا کسایی که همواره ورزشکارا هستن برای اینکه واقعا منافع خودشون رو به سمت جلو ببرن. پس اون کسی که چکیده ای از این ورزش نمونده بهتره که تحریم بشه.
بله.
واقعا ورزشکاری نمونده. ورزشکارایی هم که موندن مثلا همین قضیه، همین کشتی که الان به وجود اومد، اون ورزشکاری که این شبانه روز تو اردو مونده چرا نباید اعزام شه؟ باید اعزام شه. چرا باید شورای برونمرزی اصلا تو کشورمون وجود داشت؟ شورای برونمرزی کارش چیه؟ شورای برونمرزی سر تا پا کثافت خودش.
بله.
اگه شما شورای برونمرزی رو نگاه کنید میبینید که از همه اوضاعشون خرابتره. چرا باید یه حراست با ورزشکارای ما بیرون بیاد؟ ورزشکارای ما تحت کنترل باشن. ما همه انسانیم.
بله.
ما همه بزرگسالیم.
بله، سپاسگزارم. وقت ما رو به پایانه. خیلی دوست داشتیم که این بحث رو بیشتر با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، و وحید سردک، قهرمان جودوی ایران که همکنون در آلمان به سر میبره، ادامه بدیم. از شما هم سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک.
10 سال 11 سال کودک
مطرح نیست.
روحانی اونا رو قانون از اعمال این خشونت ها حمایت می کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان و کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.